بسم الله الرحمن الرحیم. درس فاضله استاد شمس تاریخ 24 هفت کتاب مسائل المنتخبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على نبی الله العظم ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. طایفه چهارم از اخباری که برای جواز تقلید بهش استدلال شده، روایاتی است که نهی شده در اونها از افتاء به غیر علم و حجت. مثل این صحیحه ابی عبیده حزا که در رسائل جلد 27 صفحه 20 این روایت نقل شده. قال ابو جعفر علیه السلام،
روایت دیروز مخلی
چی؟ نه
چند تا روایت
نه دیگه طایفه بعدی وارد شد سندن تمام چند تا روایاتش. البته اون روایت اخیری که روایت توقیعی بود که عمل حوادث الواقع، اونو فراموش کردم. اون سندن مخدوشه به جهت اینکه اسحاق بن یعقوب توثیقی نداره. اما اون روایات دیگرش که تو اون جزوه آوردیم، حالا انشاءالله کپیشو میدم باز به آقا بذاره توی سایت، اونا روایات سندش معتبره. چند تا روایتی که ما آوردیم سندن معتبره. عرض کنم که لذا اون توقی اگر اون جوابم کسی نپذیره که ما عرض کردیم، اونم ممکنه ناظر باشه، مخاطب فقهای اصحاب باشن، اگر کسی اینم نپذیره مشکل سندی هم داره، اون توقی نمیشه به سرس استراد کرد. بله اصحاب اون یعقو توصیقی نداره. خب این روایت رو عرض کنم که عرض کردیم وسائل جلد 27 صفحه 20 صحیحه ابی عبیده حزا
طایفه چهارم.
بله میفرماید که قال ابو جعفر علیه السلام، من افتن ناس به غیر علم. سندش هم بخونیم: محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان ابن رعاب، که اون حسن ابن محبوبه، این احمد ابن محمد هم هر کدوم باشن گفتیم مشکل نداره، چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، چه احمد ابن محمد ابن خالد باشه، هر کدوم برشد از اجلا. ان ابن محبوب که ظاهرا حسن ابن محبوبه، ان ابن رعاب علی ابن رعاب، ان ابی عبیده که اونم از اجلا. قال ابو جعفر علیه السلام، من افتن ناس به غیر علم بلا هدن من الله لعنته ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لاحقه وزر من عمل بفتیاه. هر کسی به این فتوا عمل کنه گناهش گردن این میفته. از این پیداست که این کار حرامه، علاوه بر این که از لعن هم کسی ممکنه استفاده بکنه. خب روایت دیگر صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج هست که همین جلد صفحه 21 حدیث 3، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس ابن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن ابن حجاج، همه از اجلا هستن. قال علی ابو عبدالله علیه السلام، ایاک و خصلتین ففیه ما هلک من هلک، ففیه ما هلک من هلک، ایاک ان تفت الناس به رأیک او تدین و به ما لا تعلم. که رأی اینجا معناش هم نه، یعنی این چیزهایی که انسان به نظرش میرسه ولی مستند محکمی نداره، نه به معنای اعمش که حتی رأیی که در اثر استنباط بوده باشه، اونو که خب نمیگه.
قبلی
فتوایی به غیر علم و خدا، یعنی بدون حجت، بدون علم. خب گفتن از این روایات استفاده می شود افتای به غیر علم حرامه. مفهوم این روایات اینه که اگه به علم شد، به هدن من الله شد، به رأی نبود، این اشکال نداره انسان فتوا بده. پس از این روایات جواز افتاء به علم و به حجتن استفاده میشه، و از اون طرف جواز افتاء هم ملازمه دارد عرفن با حجیت قول مفتی برای عامی. این استدلالیست که مرحوم آخوند در کفایه تو بحث اجتهاد تقلید مطرح کرده. ملازمه عرفی. الان اگر بگن که فلانی میتونه مثلا یک استادی اعلام بکنه که بله این شاگرد من میتونه رساله بده، میتونه فتوا بده، این ازش فهمیده میشه که عمل به فتواش هم اشکال نداره برای مردم. اینجور گفتن،
یعنی میخواد انجام بده، میخواد انجام نمیده.
چی؟
یعنی همین که خواست عمل بهش عمل کنه، خواست
بله یعنی مردم میتونن به فتواش عمل کنن، فتواش حجت در حق اون. گفتن هم چی ملازمه ای دار. عرض کنم که اشکال این استدلال
اینه که باید عمل کنن مردم یا میتونن؟
نه میتونن، یعنی حجت در حقشون، بخواد احتیاط بکنن بکنن، این حجت اگه بخوان عقص بکنن اشکال نداره، حالا میخواد یکی میخواد احتیاط کنه، خب احتیاط کنه درست. عرض کنم که اشکال این استدلال این است که این ملازمه تمام نیست، عقلا که ملازمه وجود نداره بین جواز افتا، اشکال نداره شارع بگه آقا تو میتونی فتوا بدی چون علم داری که این حکم شرعه، حجت داری. انسان بر اساس علم و افتا، اگر علم و حجت اگر افتا داد، اسنادی که میدهد به شرع استاد به علمنه، اسناد به حجتنه، این از کذب خارج میشه، از تشریع خارج میشه، اشکال نداره. اما از اون بر به اونم بگه آقا تو وقتی میتونی به این عمل بکنی که برای شما علم حاصل بشه، اگه برات علم حاصل نشود صرف زن بود به زنت نمیتونی عمل کنی. بین این دوتا حکم تنافی نیست عقلا، پس تلازم عقلی وجود نداره. بله
مفتی برای چی فتوا بده؟
فتواش حرام نیست اگر فتوا ده. مثل این که شما میگید مثلا فرض کنید که اگر شما علم داشتی به این که زید فوت کرده است، میتوانی خبر بدهی که زید فوت کرده است. نه اگر خبر دادی اخبارت کذب نیست، حرام نیست. بله قول شما برای دیگران حجت. خب سود لازم نیست، هر کاری انسان میکنه سود داشته باشه که. علی یه کسی میخواد قدم بزنه اینجا، هیچ قدم رفتن هم براش فایده نداره، جایزه یا جایز نیست.
اینجا امر به فتوا نداریم، جوازه،
فقط جوازه بابا. گفته به غیر علم باشه حرامه، مفهومش اینه که به علم باشه حرام نیست.
چون مفروض گرفتم که مردم هم میان تبعیت میکنن که میگن وزر.
حالا اجازه بفرمایید، داشتیم فعلا ملازمه عقلیه رو میگفتیم، میگیم هیچ تلازم عقلی نداره. بگیم آقا شما میتونید تو این قدم از الان تا غروب تو این حیات قدم بزنید.
فتوا دادن
با کار لغویه، خب لغو باشه،
فتوا حرام. فرض یک جنبش اینه که بقیه اینو
بگن نه چی گفت آخریم، اول کلام مصادره میشه، این که داریم همینا بحث میکنیم، میخوام اینو میشه دیگران بهش عمل بکنن یا نمیکنن، میتونه جایز نیست. فرض کنید دلیل نداری، ما اینو فقط
اینا حکیم الان یه حکیمی میاد میگه آقا تو میتونی فتوا بدی،
میتونه که اولا این مفهوم روایته، امام که نیامده به شما بگه شما میتوانید فتوا بدی، گفته حرام است به غیر علم فتوا بدی، مواظب باش فتوای به غیر علم ندی. از این ما میفهمیم که اگه فتوا به علم بدی اشکالی نداره، چون میدونی این شست شرع حجت داری، اخبار شما کذب نیست، اسناد به افتراء علی الله نیست، حرام.
میتونی فتوا
بدی. اما این فتوا فایده چیه؟ خب ممکنه برای دیگران علم پیدا بشه، منشأ احتمال بشه، منشأش برن از دیگران هم سوال کنن، به ذم قرائن دیگه براشون علم حاصل بشه، یا اصلا هیچ فایده ای نداره. بالاخره اگه این کار بی فایده رو کردی حرام مرتکب نشدی. چه اشکال نداره
که میشد همچین استفاده.
بله
یعنی اگه منطق کلام بود میشد همچین استفاده.
اگه منطق کلام بودم بازم همینا ما گفتیم، لذاتون روایات عامره به فتوا هم همینا گفتیم، گفتم تو بشین فتوا بده. خب اگر دیگران براشون علم حاصل شد عمل میکنن، نشودن هیچ.
چون محفوظ گرفتن که به واسطه این فتوا مردم میرن عمل.
حالا اون اجازه بفرمایید، اون بحث الان فعلا ملازمه عقلیه، میگیم ملازمه عقلی که نداره، مرحوم آخوند خود ادعا نکرده، ما رو برای وضوع مطلب بین جواز افتا و حجیت این فتوا برای عامی و جواز اخذ عامی به او، اینا بینش تلازم نیست. یعنی اگر شارع بگه تو میتونی فتوا بده، حرام نیست فتوا دادن، اما ای عامی تو حق نداره به این فتوا عمل کنی تا علم برات حاصل نشده، عرف نمیگه شارع متحافظ صحبت کرده. اما عرفن ما عرض میکنیم در زمان و نا، دیروز هم عرض کردم اون جلسه، در زمان و نا که یه چیز مسلمی شده است در ارتکاز متشرعه که فتوای مجتهدین در حق عوام حجته، این ارتکاز که الان در زمان ما ثابته، اگر زمان ما بگن آقا فلانی میتونه رساله بده، میتونه فتوا بده، از این مردم میفهمند که پس میشه ازش تقلیدم کرد، چون ارتکازی در ذهن هست که فتوا رو میشود بهش اخذ کرد، پس جواز افتا این آقا اگه مجاز از فتوا بدهد در شأنیت فتوا دارد به این حد رسیده، خب این قهرن فتواش هم دیگران میتونن اخذ بکنن بهش عمل بکنن. این ملازمه رو ما قبول داریم زمان ما، منتهی مبتنی بر ثبوت چنین ارتکازی است. اگر در زمان صدور این روایات یه همچه ارتکازی مسلمی بوده در اذهان متشرعه، خب همون ارتکاز خودش دلیل میشه. یعنی اگه ثابت شدم چه ارتکازی بوده در زمان معصومی، که حالا بحث میکنیم تو ادله آتی که همچه ارتکازی ثابته یا ثابت نیست، اگه همچه ارتکازی رو تونستیم ثابت بکنیم، این ملازمه اون زمان هم ثابت میشه، ولی دیگه نیاز به این وجه و به استدلال به این روایات نداریم، خودمون ارتکاز کافیه برای این که بگیم این ارتکاز متشرعه از شارع گرفتن، از معصومین گرفتن، خود او حجته. اگه این ارتکاز ثابت نشه که فعلا فرض کردیم هیچ دلیلی دیگه نداریم، ما این خب این ملازمه هم در اون زمان ثابت نمیشه. از کجا بدونم همچی ملازمه بوده؟ نه، شاید مردم وقتی میگفتن فلانی میتونه فتوا بده، معناش این بود که خب اگه فتوا بده کار بی خودی نکرده، کار حرامی نکرده، اما ما وقتی میتونیم بهش عمل کنیم که برامون علم حاصل بشه.
توی روایت اول مگر نبود اگه فتوا دادی و به غیر علم بود هر کی عمل کرده بود مثلا پدر میارن، این فرض شده بود که عمل میرن میکنن اگر فتوا دادی دیگه.
چی؟ نه، فرموده بود اگر اون وزر من عمل به ها به، خب فتوای عده این فتوای میده ممکنه یه عده بر اساسش عمل بکنه، قبوله، اما اینه که شما نمیتونید شاهد بگیرید بر حجیت این که بله یه عده عمل میکنن، درسته، یه عده وقتی اشخاص فتوا میدن یه عده میرن به این فتوا عمل کنن، حالا یا براشون علم حاصل میشه یا از مثلا روی بی‌موالاتی میرن عمل میکنن بهش. اینه نمیشه بگیم چون وزرش و گردن اینه پس معلوم میشه فتوای اونا حجت بوده، چون این فتوا که فرض شده در روایت حجت نیست، که من افتا به غیر علمه ولا هدن من الله، همین فتوای به غیر و بلا هدن من الله رو اگه یه عده عمل بکنن فهم گناهش گردن تو هم هست، تو اونا رو به گمراهی انداختی.
شاهد بر ارتکاز هم نیست.
حالا این کدوم این عمل معید میتونه باشه ولی شاهد نمیتونه، چون ممکنه علم در اثر علم برن عمل بکنن، اگه در اثر علم هم برن عمل کنن وزرش گردن اینه، چون اینا رو اون به ضلالت انداخت.
کار وقتی و کار بشدت دقیق و ارزم خدمتون انرژی بر و وقت بری فقط برای این باشه که بگه علم نداره، مثل راه رفتن تو حیاته.
نه اون ما اولا عرض کردیم فایدهش اینه که رو ما علم برای ما کلفی حاصل میشه ولو به زمه، بعدم باشه اونجوری بوده باشه کار، حالا کسی میگه من میخوام از یه کوه خیلی سختی بالا برم، شما میگید آقا اشکال نداره حرام نیست بکنید، این معناش اینه که این باید حتما یه فایده مهمی داشته باشه که شرعاً جایز شده باشه، حرام نیست، مفسده نداره، حرام نیست، حالا میخوای زحمت داره خب نکن، کسی زورت کرده که زحمت بکشی.
ائمه دارن
اینو میگن حکیم بود. نه عرض کردم بابا مفهوم عبارت اولا مفهوم کلام افعوده افتاء به غیر علم نده، مفهومش اینه که اگه به علم بوده اشکال نداره فتوا دادن تو، ربطی نداره که حالا بر عمل دیگران چی تو میشه، عمل دیگران تابع شرایط خودشه دیگه، اگه شرایط عمل دیگران بود لذا من یه شاهدی براتون عرض کنم، تو اخبار اینجوریه، تو اخبارم ما داریم که حضرت فرمود کفا بالمرء کاذبن یا کفا چیه؟
هرچی
بگه. اگر شما یه حرفی رو خبر علم نداری نمیتونی نقل بکنی. مفهومش اینه که اگه علم داشتی میتونی نقل بکنی. این معناش اینه که حتما قولت برای دیگران حجته. اگه گفتیم فاسق اگر علم داشته باشد میتواند خبر بدهد، آیا این معناش نیست خبرش داره دیگران حجته؟
استاد ایشون گفت فتوا دادن بعد بره کلی زحمت،
حتی در فتوا الان این آقایون این متفقان علیه از بین فقها که مفتی باید عادل بوده باشه، درسته؟ یه فاسقه یا آدمی عادل نیست. این اومده سوال میکنه آشو آقا من میخوام فتوا بدم، میتونم فتوا بدم یا نه؟ از امام سوال بکنه. امام چی میگه در جواب؟ میگه حرام فتوا بدی؟
من واقعا تو مقام بیان روایت نیستم، یارو دارم میچم.
نه من سوال میخوام ملازمه رو به ارتکاز ملازمه رو از شما بگیرم. میگم اگر شما به یه فاسقی گفتید آقا فاسق اگر فتوا داد فتواش حرام نیست، اگر به علم بوده باشد فتواش حرام نیست، خودش علم داره به مستند به حجت، این آیا از این فهمیده میشه که میشه دیگران هم میتونن تقلید کنن ازش؟ فاسقه، یه فاسقه
دیگه ای داریم که فاسقو نمیتونیم ازش تقلید کنیم.
چی؟
اون یه دلیل دیگه داریم که اگر فاسق
رو بله اگه دلیل نداشتی میگفتیم اونم جایز ازش تقلید کرده.
اگه فاسق هم آره
اگه از فاسق هم اگه
نگفته بودم به فاسق آقا حرفش گوش نکن موقعی که العلم همه چیز چرا گوش نکنه؟
خلاصه حالا بله شاهد اگه اینجور بخوام بفرمایید بفرمایید شاهد میگید نمیشه. عرض کنم که عیب نداره، اما بالاخره حرف ما اینه، اشکال ما اصلی اصل اشکال ما اینه که این تلازمی که امروز زمان و ناما میفهمیم این ناشی از یه ارتکاز شده، ولی اگه این ارتکاز از ما بگیرن بگیم خب این کار حرام نیست چون من حجت دارم که این حکم الله، اسناد من میشه اسناد به علمه، اما دیگران چی؟ دیگران ممکنه جایز باشه عمل کردن، ممکنه جایز نبوده باشه، باید ببینیم دلیل داریم به دلیل نداریم. اینم عرض کنم راجع به این وجه. وجه دیگری که میشه بهش استدلال کرد اینه، نه وجه دیگه رفت اخبار تمام شد، حالا اجازه بفرمایید. نه خودمون که نمی‌بندیم. خودمون
روبات
عوض هم نیکی
برای ولایت تقیین. اینو که گفتید از اون سند نداره.
اونو که خیلی اشکال کردم توش که.
خودمون
بند. شاید خود حضرت امام هم ولی نگاه کنید شاید حضرت امام خودش تو بعضی روایات که میاره اشکال میکنه به ادله دیگه‌شون استناد. خب عرض کنم وجه دیگری که ذکر شده برای جواز تقلید اجماع هست. عرض کنم که عباراتی رو من میخونم از کلمات اصحاب برای اینکه به این اجماع ایمان بیاری. عرض کنم که در مرحوم سید مرتضی عبارتش اینجوریه، ایشون در از ذریعه اینجور فرموده: لا خلاف بین الامه قدیما و حدیثا، هم از قدیم هم جدید، فی وجوب رجوع العامی الی المفتی. آدرسش هم بگم ذریعه جلد 2 صفحه 321. و انه یلزمه قبول قوله، باید قولش رو قبول بکنه، لانه عامی غیر متمکنن من العلم به احکام الحوادث. و من خاله نه نه تو اصول ذریعه از ذریعه لا اصول شریعه. عرض کنم که لانه غیر متمکن من العلم به احکام الحوادث. و من خالف فی ذالک، اگر یک کسی خلاف این حرف رو بزنه بگه تقلید واجب نیست و جایز نیست، کان خارج خارقن للاجماع، این خرق اجماع کرده. این عبارت سید مرتضی از ذریعه الال اصول شریعه، اگه درست بگم جلد 2 صفحه 321، از همین نرم افزار اصول. مرحوم شیخ توصی رضوان الله علیه هم در کتاب عدتون العده فی اصول الفقه جلد 2 صفحه 730 اونجا هم ایشون اینجوری فرموده: انی وجدت عامة الطائفه من عهد امیر المؤمنین علیه السلام. 730 انی وجدت عامت الطائفه من عهد امیر المؤمنین علیه السلام الى زماننا هذا یرجعون الى علمائها، یعنی امت به علماء خودشون و این طائفه به علمای این طائفه عمل میکنن و رجوع میکنن و یستفتونهم ازشون فتوا میخوان فی الاحکام و العبادات و یفتونهم العلماء، علما در این امور به اونها فتوا میدن و یسوغون لهم العمل به ما یفتونهم به، جایز میدونن برای مردم هم عمل به فتاواشون و ما سمعنا احدن، میگه از احدی نشدیم از این عرض کنم که علما قال لمستفدن به یک مستفدی که بهشون رجوع میکنه گفته باشن لا یجوز لک الاستفتاء ولل عمل به، بل ینبغی ان تنظر کما نظرت، میگه همونطور که من اجتهاد کردم تو هم باید اجتهاد بکنی و تعلم کما علم، همونطور که من علم پیدا کردم تو هم باید علم پیدا کنی ولا انکر علیه العمل به ما یفتونهم، هیچ احدی ندیدم انکار بکند که چرا به این فتاوای ما عمل میکنی و قد کان منهم الخلق العظیم، از این طایفه شیعه امامیه جماعت زیادی آثار الائمه علیهم السلام زمان ائمه هم حضور داشتن ولم یه که ان واحد من الائمه ان نکیر علی احد، حالا از احدی از ائمه نقل شده که انکار بکنن مردم که چرا شما به فتوای علما عمل میکنید علا احد ها اولای ولا ایجاب القول به خلافه، بگن نه لازمه که شما برید مثلا علم تحصیل بکنید، بل کانو ائمه یسببونهم، یعنی این تا این خلق کثیر عظیم را فی ذلک، یعنی عمل به فتوای علما، فمن خالفه فی ذلک کان مخالفا لما هو المعلوم خلافه، کسی اگه خلاف این حرفو بزنه بگه تقلید جایز نیست، این مخالفت کرده با چیزی که علم داریم به این که این مطلب درست نیست.
از همین نمیشه سیره رو ارتکاز،
چرا از همین سیره هم کش شده، اخبار از سیره، اینم عبارت ایشون. مرحوم محقق در معارج همین جور عبارتش هست، یجوز للعامی معارج جلد، بله معارج صفحه 275 است که یه جلد بیشتر نیست، اینجا صفحه 275، یجوز للعامی العمل به فتوى العالم فی الاحکام الشرعیه، قال الجبائی از عامه یجوز ذلک فی مسائل الاجتهاد دون ما علیه دلالت قاطعه، گفته مسائل استنباطی رو میتونه اما اونایی که دلیل قطعی داره اونا رو عامه باید خودش بره تفسیر دلیل بکنه، نمیتونه به فتوا عمل بکنه، این تفصیلیه که جبائی داده و منع بعض المعتزله ذالک فی الموضعین، بعضی معتزله گفتن همونجا که دلالت قاطعه هست همونجا که ان اجتهاد باشه در هر دو جا عامی نمیتونه عمل بکنه. خب
جبایی
از سنی هست آقا، ام لنا اتفاق علماء الاعصار، میگه دلیل ما بر مدعای ما که گفتیم مطلقا جایزه اتفاق همه علمای اعصار مختلفه بر اذن للعوام فی العمل به فتوى العلماء من غیر تناکر، بدون اینکه انکاری در این بین کسی بر کسی دیگه بخواد انکار بکنه، و قد ثبت ان اجماع اهل کل عصر حجه، اجماع هر عصری هم حجته، این فضله از اینجایی که اجماع همه اعصاره، این عبارت نشون میده که مخالفین کم در این مسئله اصلا از عامه هستن، از شیعه مخالفی نیست، ولو بعضی ها به بعضی از قدماء از علماء حلب هم نسبت دادن که اون در جواز تقلید تشکیک کرده، اما از این عبارت محقق برمیاد که عمده مخالفینی که ما داریم تو عامه هستن در جواز، در بین شیعه ما مخالفی نداریم، که محقق هم معروفه میگن لسان المتقدمینه، سخنگوی متقدمین علماء متقدمه. خب از این عبارات برمیاد که معروف بین قدمای ما جواز تقلید بوده. جواز که میگم معنی عامه دیگه، حالا با وجوب هم سازگاری داره دیگه، یعنی حجت فتوای عام، فتوای مجتهد. که چی؟
که گفتن عبارات قبلی دلالتش بر ارتکاز.
بله، عبارات خاصه بر ارتکاز.
حالا
اونو یه وجه دیگه‌ای است که جدا ذکر می‌کنیم. فعلا حالا از حیث اجماع داریم صحبت می‌کنیم. خب از اینها استفاده می‌شود که معروف بین اصحاب متقدمین ما جواز تقلید بوده. حالا ما اگر از این عبارات علم پیدا نکنیم که همه اتفاق الکل بوده، لااقل این مقدار را علم و اطمینان پیدا می شود که مشهور و معروف بین قدمای ما اینجوری بوده، همین بوده. اگر مسئله اختلافی بود، مخالفین جدی داشت، اینجور مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی و محقق نسبت نمی دادن به علمای ما. پس لااقل معروف و مشهور بین قدما همین فتواست. نه، حالا با این مقدمات که عرض میکنیم، نه، با توجه به این مطلب میشه با چند تا مقدمه اثبات کرد جواز تقلید را. خوب دقت بکنید. یه مقدمه این است که مسئله جواز تقلید مسئله ای بوده است که در زمان معصومین مورد ابتلاء مردم بوده. مسئله جواز تقلید از مسائل مورد ابتلا بوده است در عصر معصومین. نکتش هم اینه، چون همه ائمه که همه مردم این توانایی رو نداشتن همه شیعه حضوراً خدمت ائمه علیهم السلام برسن و تو هر مسئله‌ای که میرسه از امام معصوم سوال بکنن که حکم جزئی اون مسئله رو براشون بیان بکنه. میدونم همه هم نمیتونستن، روایت هم همه نمیتونستن بگیرن. بابا اینطور نبوده که ائمه ما همیشه دسترس بوده باشن، ما فقط در خب اجافت حالا پس اونا نشر میکردن، ما هم فقط روایت که نمیگرفتن، که اونا هم عوام که نمیتونستن همه اجتهاد بکنن، که روایات معارض داشت، عام و خاص داشت، مطلق و مقید داشت، اینا رو باید جمع میکردن انتخاب میکردن در فرض تعارض. اینطور نبوده که همین به صرف اینکه یک دو تا روایت بره که بشنوه بتونه بهش عمل بکنه، که اون زمان هم اجتهاد نیاز داشته. پس ائمه همه که خدمت ائمه نمیتونستن برسن در اون زمان، قهرن باید رجوع میکردن به این فقهایی که در اون زمان بودن، یا اینکه عمل به احتیاط میکردن هر جا شک میکردن، یا به ظنونی که برای خودشون حاصل میشده عمل میکردن. خب معلوم است که احتیاط که نمیشده در همه وقایع احتیاط بکنی، و همچنین اون ظنونی هم که اونا داشتن که اعتباری نداشت که بخوان به ظنون شخصشون عمل کنن، لذا راه براشون منحصر میشده در این که عمل کنن به فتوای علما. حالا چه علم براشون حاصل بشه که گفتیم رب ما در اون زمان علم حاصل میشده، چه علم براشون حاصل نشه، راش این بوده که به این فتاوای علما مراجعه بکنن. این یه مقدمه. پس مسئله لااقل به ذهنشون میامده که یکی از راه‌های این که انسان وظیفه‌شو عمل بکنه اینه که از فقها بره سوال بکنه. این لااقل به ذهن مردم اون زمان میامده. ما همین مقدار بسمونه، ما فعلا نمیخوایم عمل اثبات بکنیم، بگیم این بالاخره دغدغه فکری مسلم شیعه در زمان معصومین بوده است که آیا به این فقها مراجعه بکند یا نکند. این تو ذهنشون بوده، این درگیری بوده، خصوصا با لحاظ این که عامه اینجور بودن که اونا به فقهاشون مراجعه میکردن. در بین عامه خب اونا که میدونید که دسترسی اونا فقط روایات پیغمبر رو حجت میدونستن و عمل صحابه رو بهش عکس میکردن. خب اون زمان ائمه متأخر که همه دسترسی نداشتن به اصلا هیچ کسی، یعنی دسترسی نداشت نه به پیغمبر نه به صحابه، اونا به علماشون مراجعه میکردن در این باب. یه روایت هم حالا بر باب نمونه عرض کنم که ما روایاتی داریم که ازش برمیاد که عامه به فقهاشون مراجعه میکردن. حالا یه روایت هم از باب نمونه عرض کنم، در وسائل جلد 27 صفحه 220 این حدیث هم ملاحظه بفرمایید، که شخصی میگوید که بله این روایت عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج این سند معتبره. قال کان ابو عبدالله علیه السلام قائدا، حضرت صادق علیه السلام در حلقه ربیعت رعی، ربیعت رعی علمای اهل سنت بوده، در اون جمع نشسته بودن. فجاء اعرابی فسأل ربیعت رعی، رفت می بی سواد از او بی سواد پرسید با اینکه امام بود. المسئله فعجاب، اون عربی هم شکرش خورد. فلما سکت قال له الاعرابی اهو فی عنقک، به گردنته. معلومه شما عربی هم علم و اطمینان پیدا نکرده که این درست داره میگه. گفت اهو فی عنقک، به گردنته، این که گفتی به گردن میگیری حرفتو. فسکت عنه، اینم پیداست که پاش به جایی بند نبوده حرفش، اون جرأت نکرد بگه که این به گردن میگیرم. آره بازم این مقدار یه ذره از خدا میترسیده مثل که. فعاد المسئله علی، دوباره پرسید اهو فی عنق که، ببخشید دوباره از مسئله سوال کرد، یه بار دیگه بپرسم لاو درست جواب نداده، دید همون جوابو داد. فعجابه به مثل ذاله، فقال له العرب اهو فی عنق که، باز فسکت عربیه. اینجا امام فرمود فقال ابو عبدالله لسان هو فی اوناقهی، قال او لم یقل، بگه نگه به گردنشه. و کل مفتن زامن، هر کی فتوا بده اون عهده‌دار زامن فتوای خودش هست. خب از این معلوم میشه که این، خب نعرض کردم که این مورد، این که عامه به فقهای خودشون مراجعه میکردن، این سیرت و سنت بوده اون زمانی، روایت هم شاهدشه. این مقدمه اولاست. پس یکی از مسائلی که مورد ابتلاء شیعه بوده، کار نداریم حالا جایزه جایز نیست، بالاخره ذهن شیعه درگیر بوده باش که آیا جایز است تو مسائل شرعی انسان به این فقها مراجعه کنه یا جایز نیست. این یه مقدمه. مقدمه دوم که این حکم، این مسئله که دغدغه بوده برای شیعه اون زمان واضح بوده، زمان معصومین حکم واضح بوده. از کجا میگیم واضح بوده؟ تو سوال از ائمه نکردن، تو روایات ما سوال نکردن آیا جایز است از این فقها عمل فتوا بگیریم یا جایز نیست فتوا بگیریم. چون اگر سوال شده بود از این که فتوا میشه بگیریم یا نمیشه بگیریم، خب این سوالات منعکس میشد تو روایات ما، میرسید به دست ما که مثلا آیا تقلید جایزه یا تقلید جایز نیست، به حال اینکه ما نداریم روایاتی که در این مسئله سوال کرده باشن. اینم مقدمه دوم. پس این حکم در زمان معصومین واضح بوده.
مثلا اون روایت که دیروز خوندیم که اینو بعد همون توجه کنم که سوالش از سنی ها بوده، که سنی ها اگه میان از ما میپرسه من فتوای اونا رو بگم یا
که بله اون روایتش
میپرسه که فتوا بدیم یا ندیم.
کدوم؟ برای سنی ها، فتوای سنی ها رو میتونیم برای سنی ها نقل بکنیم یا نمیتونیم نقل بکنیم؟ اونم مال فتوا دادن بوده، نه بحث جواز عمل. ما الان بحث اون جواز عمله، میگیم ما توی روایات سوال نشده که آیا عوام شیعه میتونن به علما مراجعه بکنن یا نمیتونن مراجعه کنن. این هیچ جا سوال نشده در روایات ما، اگه سوال شده بود به ما میرسید. اینم یه مقدمه.
سوال
های جوزی هم که دیروز رو آره و نامونش حالا اجازه بفرمید. این هم یه مقدمه است که با طبق این مقدمه ما میگیم پس معلوم میشه این حکم برای اون زمان برای شیعه واضح بوده. این حکم حالا منعن یا جوازن، یک یا واضح بوده که نمیشه به فتوای علما عمل کرد، حتما باید علم برای انسان حاصل بشه، این واضح بوده، یا واضح بوده میشه عمل کرد. احد الحکمن یا من یا جواز واضح بوده برای اصحاب، لذا نمیدن سوال بکنه. مقدمه سوم این است که اگر اون حکمی که واضح بوده است در عصر معصومین عدم جواز بوده است، یعنی پیش متشرعه در اون زمان واضح بوده که نمیشه پیش فقها مراجعه کرد، این ارتکاز مسلم واضح عدم جواز عمل به فتوا باید توی عصر غیبت تو فتاوای قدمای ما منعکس میشد. یه چیزی که مسلم بوده تو ذهن شیعه، یه ارتکاز مسلمی که جایز نیست
عمل کردن به فتوای مجتهد. این اگه تا عصر ائمه بود، تو عصر غیبت که میرسیدیم اون فقهایی که چسبیده بودن به عصر ائمه، بالاخره یه عده‌ای به این فتوا میدادن، یه جماعتی لااقل اگر اجماعی نمیشد، مسلم نمیشد، امن لااقل بود که یه جماعتی فتوا بدن بر طبق او.
استاد ملازمش نفهمید
چون احتمالش نیست که یه چیزی یه مرتبه تو عصر معصومین منعش پیش شیعه واضح بوده باشه، به محضی که غیبت شد یه مرتبه ورق برگرده جوازش واضح بشه پیش شیعه. این به حساب احتمالات احتمالش نیست. معمولا وقتی یه ارتکازی میخواد عوض بشه، مدت اینطوریه که یه کسی میاد مثلا یه نفر پیدا میشه تشکیک میکنه تو این امری که مرتکز بوده، یه فقیه دیگه میاد اینی که این تشکیک کرده فتوا میده برش، یه مدتی که میذاره اون یه دوتا فقیه دیگه هم کم کم با او همراه میشن، کم کم میشن یه جماعتی، بعد کم کم میشن شهرت. به مرور یه وقت 200 سال 300 سال میگذره، اونی که عمرش منعش واضح بوده به مرور جوازش واضح میشه. نظیر اون اتفاقی که تو منزوعات بئر افتاد که قدما همه میگفتن که باید نزد بشه آب بئر تا پاک بشه، محقق برای اولین بار علامه بود، اولین بار اومد تشکیک کرد توش، فتوا به خلاف داد، به مرور طرفدارای این فتوا زیاد شدن، کم کم این بره مسئله ورق برگشت. اما دفعتا نمیشه یه چیز ارتکاز مسلمی، اونم ارتکازی که مستقیم از اصحاب ائمه گرفته، کسانی که در زمان ائمه زندگی میکردن که اون ارتکاز از ائمه گرفته شده بوده. در حقیقت یه مرتبه قدمای ما این ارتکاز مسلم شیعه رو نادیده بگیرن، همه بیان فتوا بدن به جواز تقلید، اونم با این عبارات که گفتن
یوه دیگه از بین مردم رفت.
میدونم یوه هم رفتن، ارتکاز که بود بابا، ائمه که با ما درست، ائمه که رفتن ارتکاز شیعه رو که نبردن تو قبر که با خودشون
رفتن، بپرسن حالا که تا اونجا دیگه فهمیدن
این ارتکاز تو ذهن شیعه بوده، این ارتکاز یه مرتبه از بین نمیره. چیزهایی که تو ذهن مردم ارتکاز میشه،
اگر قرار بوده ارتکاز بوده که جایز نیست از علما بپرسید، برید از امام بپرسید.
میگم این که نبوده، اینا رفت کردن، اینا دفع کردم، عرض کردم اینا خدمتون، این چی یعنی جایز نیست به غیر از امام سوال بکنید؟
اگر این بوده تو ذهن،
اگر این بوده، خب تو زمان غیبت هم این بوده، سوال می‌شده، تشکیک می‌شده که حالا که امام معصوم وجود نداره ما چیکار بکنیم؟ یه مرتبه حالا واضح میشه پیششون که نمیشه به فقها مراجعه کرد. خب واضح شد
که قطعاً دیگه نمیتونن بگن میشه معصوم. دیگه نیست دیگه معصوم.
خب نمیتونن احتیاط بکنن. مثل اونایی که گفته بودن، بعضی علمای حلب که گفته بودن که چیکار بکنن، گفتن تقلید نمیشه بکنی. اونا گفتن برن پیش مجتهدین، مجتهدین مثلا ادله رو براشون بررسی کنن، بگن آقا ما اینجا یه روایت داریم، معارضم نداره، عامم نداره، اینا رو بگن براشون تو روایت عمل بکنن. فاز اینجور گفتن مثل اخبار یاد گیری. لااقل این چیزا تو ذهن فقها می اومد. چطور شد یوه همه فتوا دادن به این که جایزه؟ اونم با این عبارات که گفتن، این عباراتی که الان خوندیم که گفتن کل طایفه اینجوری از عهد امیرالمومنین تا الان اینجور بوده. این عباراتی که از قدما داریم نشون میده که قدمای ما تلقیشون بوده که این کلا جایزه این عمل، چه الان چه در عصر معصومین جایز بوده. این
همین که فتوا دادن نمیخواد
بگیم
که
حالا فتوای
به
جوازه، همون که فتوا دادنشون، نه فتوا دادنشون دلیل نمیشه، ممکنه فتوا دادن که گفتیم علم براشون برای دیگران حاصل میشه، ولی فتوا دادن که یجوز الافتاء به این مسئله. خب از این میفهمیم که این کشف میکند، این اجماعی که به این بیانی که عرض کردیم، این کشف میکند بر این که اونی که مرتکز بوده است و واضح بوده است نزد قدمای اصحاب و ملازمین با معصومین، همین جواز تقلید بوده، همین ارتکاز بوده منتقل شده به فتوا. اجماع با این بیانی که عرض کردم در هر مسئله تمام شد، و اجماع حجته با این مقدماتی که عرض کردم، مسئله مورد ابتلاء اصحاب در عصر ائمه بوده است، این مقدمه اولش، حکم پیش اون مذهب واضح بوده است، دو حالا هر چی بوده حکم نمیدونیم، جواز من هر چی بوده واضح بوده، سه عرض کنم که یک مرتبه و دفعتا ممکن نیست یک ارتکاز عوض بشه. اینم مقدمه سوم. با وجود این میگیم اگر قدما در مسئله فتوا داده باشن، او فتوا کاشف از اینه که ارتکاز اصل معصومین هم همین بوده. نه اصلش اصل تقریب استدلال به اجماع این تقریبی که عرض کردم بله، ولی اصل تمسک به اجماع به این تقریب نه، این مال من نیست، مال آقای شبیری و بعضی بزرگان اینجور فرموده.
نمیشه استاد یه
بله
تو مسائل دیگه اینجوری تقریب
بله بله
استاد میشه تو اول قیمت سورا یه خبر معتبر رسیده
بهش خب خبر
مال رسید اینقدر واضح شده
بابا اگر خبر اگر اینجوری بوده یه خبر واضح معلوم مسلم بوده خب نقل میکردن، شیخ طوسی نقل میکرد، کلینی نقل میکرد، صدوق نقل میکرد، چطور میشه یه روایتی مسلم واضحی بوده که شبهی هم تو سندش نبوده، مستند فتواشون هم همین بوده بعد نقل نکردن برای ما؟ خب وجهی نداره اینو نقل نکنن. عرض کنم که
پس این اشکال های محلی ها چی میشه؟
که چیه؟
که اونجا داشتم میپرسن که من میتونم برم به این شخص عمل کنم یا نه، پس میپنی عمل
نه. حالا این بله اینو حالا میخواستم عرض بکنم مطلب خدمت. خب این تقریبیه که برای مسئله گفته. با توجه به این تقریبی که عرض کردیم، اشکال بعضی این اشکالایی که بعضی مثل مرحوم آخوند کردن گفتن این اجماعات مدرکیه، این اجماع با این تقریب ولو مدرکی هم باشه ضرر نمیزنه، مدرکی بودن اجماع ولو مدرکی هم باشه، حتی در این مسئله یک مدرکی هم روایتی هم بوده و شیخ طوسی و امثال اینها و قدمای ما بر طبق این روایت فتوا دادن، اگر یه ارتکاز مسلمی بوده باشد و این ارتکاز به اون به قدمای ما رسیده باشد، روایت رو بر اگه خلاف اون ارتکاز باشه روایت رو بذارن داشت کنار عمل نکنن بهش. این که فتوا میدن بر طبق این معلوم شه ارتکاز عصر معصومین هم طبق همین روایت بوده. پس این اجماع اگر مدرکی هم باشه در محل بحث ما، مستندش مثلا آیه فسألوا اهل الذکر بوده باشه، آیات ادله دیگه بوده باشه، روایات از روایات هم استظهار کرده باشن، ولو مدرکی بدانیم مدرکی ما ضرر نمیزنه به حجیت این اجماع. دلیلش اینه گفتم اگر یه ارتکاز مسلمی در زمان معصومی بوده بر عدم جواز و این ارتکاز به قدما رسیده، خود اون ارتکاز قرینه میشد که از اون ادله رفعیت بکنن، فسألوا از اهل الذکر رو تقییدش بزنن، روایات رو تقییدش بزنن، از این که به اون عدل عمل کردن معلوم شه همچی ارتکازی بر من نبوده، بر جواز بوده. این حاصل این مطلب. فقط میمونه این اشکال آقای مهدیان که اشکالشون ایشون اینه که خب شما گفتید این مسئله در زمان ائمه مقدمه دوم واضح بوده حکمش پیش اصحاب، و الا اگه واضح نبود بدن سوال میکردن ایشون. بعد خب همین روایاتی که سوال کردن بعضی از اصحاب که ما دسترسی نداریم به شما، میتونیم مثلا به کی مراجعه کنیم؟ حضرت فرموده به یونس بن عبدالرحمن مراجعه کنید، به ابی بصیر مراجعه کنید. اینا همین سوالات لعل سوال از جواز تقلید بوده. ما اشکالمون این بود که تو ناش کردیم که گفتیم اینا معلوم نیست سوال از جواز تقلید بوده، شاید سوال از جواز اخذ حدیث بوده، اخذ روایت بوده، مخاطب فقها بودن. شون میگه خب شاید هم مخاطب عوام بودن، عوام اومدن سوال کردن. خب پس مسئله پیش زمان معصومین علیه السلام واضح نبوده حکمش که اومدن این سوالات رو مطرح کردن، پس اون مقدمه دوم اشکال پیدا میکنه. به فکری بکنه روی اشکال رو
روایت احنامه دید که
بله
احنامه برسه نمیشه
چرا حکم عقلم به ترتیب گرفتیم، از آیات گرفتیم روایات، حالا رسیدیم به اجماع، بعدم عقل آخر کار بهش میذارسیم که عادی عقل بیشتر از اینم نمیشه بهش اهمیت داد. اما آخر
الله
مصطفی
عقل نیست کلا،
نه
منظور اینه که فردا
خیلی دقیقا دلیل
فردا هم
که با لای فوق العقول
این مدین الله
باید.